الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحضرید که در تنبیه سوم مطرح شد که تقسیم جناب علامه حلی و استادش راجع به روایات عصبانیت برخی از اخباریین رو برانگیخته، تا جایی که گاهی تشبیه کردن به اون تشبیهی که قبلا عرض می کردن. بیان اخباری ها رو هم از جناب صاحب وسائل براتون آوردم. ایشون می فرماید که ما اخباری که در اختیار داریم قطعی و صدوره، چه از کتب چهارگانه معتبر شیعه چه غیر این کتب. و وقتی که اخبار قطعی و صدوره چه وجهی داره که ما بیام اخبار رو چهار قسم کنیم: صحیح، موثق، حسن، ضعیف. بعد بحث کنیم از این چهار قسم کدام معتبره، کدام معتبر نیست. این تقسیم برای وقتی خوب بود که همه اخبار قطعی و صدور نبود، ولی وقتی از یمین و یسار ما دلیل داریم که اخبار قطعی و صدوره، این تقسیم بلاوجه. و یادتون باشه، باز قبل از تعطیلی من عرضم بکنم، معذرت میخوام از دوستان، روز شنبه رو من تصمیم جد داشتم که شرکت کنم، منتها هم وضعیت مزاجیم جوری بود که خیلی اذیتم میکرد و هم شنیدم بزرگان اعاظم عمدتاً روز شنبه و یک شنبه رو تعطیل اعلان کردن. ما هم مقیدیم بالاخره در تبعیت از بزرگان، تکلوی رو ما درست نمیدونیم. من یک استمزاجی هم از اساتید کردم، دیدم غلبه نزدیک به اتفاق و تعطیلی. حتی به من گفتن در مدرسه این قسمت ها بسته است اصلا، بگو اینجور باشه که ما کنار حوض که نمیتونیم برگزار کنیم درس رو. و خب ایامم به هر حال ایام فاطمیه بود، گرچه من یادم سال گذشته فاطمی دوم سه روز تعطیل بود، نه فاطمی اول، ولی به هر حال اینجور شد. دیروزم که من اصلا از قبل بعده بیرون از قم داشتم برای پزشکی اینا، نمیتونستم خدمت شما باشم. از این جهت از دوستان معذرت میخوام اگر شنبه رو اومدن و ما بعضی هم پرسن، گفتم حتما هست، منتها بعدا اینجور بعضی اساتید به ما زنگ زدن که نه اینجوریه و صلاح هم نیست. به هر حال اینجور شد، معذرت میخوام. منتها راهش اینه که بالاخره با من همکاری بکنید دوستان، این چند جلسه که مانده تا بالاخره آخر سال یه مقداری فشرده کنیم بحثو که جبران این تعطیلی ها هم بشه، البته اگر من حالم هماهنگی بکنه. ببینید، حرف صاحب وسائل این بود که ما از یمین و یسار دلیل داریم که اخبار قطعی و صدوره. حالا ممکنه بعضیاش تقییتاً صادر شده باشه، چون اخباری ها بهتون بگم اخبار تقییه رو قبول دارم، یعنی انکار نمی کنم اخبار تقییه رو، ولی میگن همون اخبار تقیه هم صادر شده. بنابراین شما این تقسیم رو برای چی میخواید؟ حرف اینا اینه. ما دوستان رسیدیم به طرف مقابل که خب در مقابل میدونید علمای بزرگ ما این تقسیم رو پذیرفتن. نمونه شما شهیدین رو نگاه کنید، در حالا کتابی که خوندی درس میکنم، شهیدین در لمعه و شرح لمعه، مکاسب شیخ انصاری صاحب جواهر، صاحب ریاض و همینطور بزرگانی که بعد از علامه، علامه قرن هشتم، از قرن هشتم به بعد، ملاحظه فرمودید این تقسیم پذیرفته شده است. خبر به صحیح، موثق، حسن و ضعیف. البته تقسیم دیگه هم داریم، قوی، مرسل، که اونا هم زیر مجموعه همین هاست تقسیم شده. خب باید ببینیم که حالا حرف اینا چیه، یعنی موافقین این تقسیم. من دوستان عنان کلام رو اینجا دادم به یکی از شاگردان فاضل آقای خویی، مرحوم قریفی. البته مرحوم که میگم نمیدونم، ایشون زنده است مرده است، علی حال منافات نداره. ایشون در یه جنبندی خوبی که من پسندیدم کلماتش رو بین چند تا کلام، ایشون میگه آقا مدعای اخباری ها در دو جمله خلاصه میشه. اون 22 تا دلیل صاحب وسائلم میخواد این دو تا مدعا رو ثابت کنه. مدعای اول اخباری ها این است که قرائن زیادی ما داریم که این اخبار، یعنی اخبار موجود در کتب اربعه بلکه و غیر کتب اربعه، قرائن زیادی داریم که این روایات از حضرات معصومی علیهم السلام صادر شده، و چون از حضرات معصومین صادر شده، شما این تقسیم رو برای چی میخواید؟ شما خبر رو به چهار قسم تقسیم میکنید، میخواید خبر صادر رو از غیر صادر جدا کنید، بگید این سند داره پس صادر شده، یا در حکم صادره، این یکی سند نداره پس صادر نشده، یا به عبارت دیگه در حکم غیر صادر ما، چه میدونیم شاید هم صادر شده باشه. شما این تقسیم رو برای این میخواید. خب وقتی یقین داریم همه اخبار صادر شده، دیگه این تقسیم برای چی؟ این یه حرف. حرف دوم اخباری ها این است که بزرگان گذشته، شیخ مفید، صدوق، طوسی، دیگران تا زمان ظهور علامه حلی و استادش ابن طاووس، گذشتگان ما اصلا کار به سند نداشتن. اونها ممکن بود یک خبر ضعیف را که از نظر رجال ضعیفه به خاطر قرائن حافه عمل کنن، یعنی آنچه برای اونها معیار بود احتفاف خبر به قرینه، و اصلا سنجه در عملشون همین بود که آیا خبر محفوف به قرائن هست عمل میکردن، نبود کنار میگذاشتن. حتی اخباری ها میخوان بگن نه اصلا همه اخبار این قرائن رو داشته، متقایی وقتا مثلا قرائن داشتیم که تقیه است، به خاطر تقیه کنار میگذاشتن. پس این دوتا ادعا از اخباری ها هست، همه اینها قطعی و صدوره. یک، دو، سنجه در عمل گذشتگان به خبر همین بود، احتفاف روایت به قرینه یا عدم، نه اینکه بیان خبر رو چهار قسم کنن و اینو بذارن کنار، اونو شک کنن، اونو قبول کنن از هم. خب راجع به ادعای اول، این نویسنده محترم میگه که خب به قول عرب ها احدتها علا مدعی، این ادعا و این دعوا مسئولیتش با مدعیش. یه کسی مثل صاحب وسائل ادعا میکنه که من این اخبار برام قطعی و صدوره. جالبه بدونید مرحوم صاحب وسائل از فکر کنم 96 کتاب نقل میکنه که 4 تاش کتب عربه است، 96 تا. البته بعدش هم داره و غیر ذالک، یه غیر ذالک هم داره که معلومه مثلا تو ذهنش نبوده یا ممکنه مثلا یک کتابی رو یک بار نقل کرده باشه آمادگی نداشته. جالب اینه که این 96 کتاب رو میگه همه روایاتش ما قطع به صدور داریم، قرائن داریم که اینا صادر شده، همه این روایات این کتاب ها و من نقل کردم. میگه من گردن میگیرم اون چه در این وسائل، این 40-50 هزار و 30 و خورده هزار روایت که نقل کردم که تقدی داره، نمیشه آمار دقیق گفت چقدر هست، همه اینا رو من عهده میگیرم که صحیحه. فقط من بهتون بگم یک مورد من پیدا کردم در وسائل که شیخ خور وقتی حدیث نقل میکنه میگه این حدیث معلوم نیست، همون حدیث عمل حوادث الواقعه فرجه او الى رواته یا من کان من الفقها سائلا لنفسه، توی یه روایت دیگم نیم شک میکنه. از من گاهی به شوخی میگم یکی و نصفی روایت در وسائل مورد رد صاحب وسائل یا تردید وسائل، بقیهش دیگه پذیرفته. تازه این استثنایی که اینجام نمیاره، یعنی تو این جلد آخر وسائل که اون فواید رو نقل میکنه همه رو میگه من عهده‌دار میشم که قبول کنم. خب اگر واقعا یک کسی اینجوری براش ساخت بشه خیلی خوبه، ولی ببینید موافقین تقسیم علامه میگن آقا این یقین برای همگان میسر نشده. خب این یقین شما ادعا میکنید ولی از کجا این یقین؟ اینقدر هم روشن نیست، از واضحات هم نیست که بگیم ضروریه، بنابراین مقابله با آن تکلف و جدال. و اما راجع به اون مطلب که گذشتگان عمل میکردن به روایات حافه و اصلا بحث تقسیم سند، تقسیم رواد مطرح نبوده، آنچه مطرح بوده اینه که این روایت مثلا برای عمل صادر شده یا برای تقیه، این بوده. اگر تقیه بوده کنار میگذاشتن و الا عمل میکردن. خب ببینید اینجا باز دو سه جهت رو باید در نظر بگیریم. یکی این که اگر این رویه در گذشتگان بوده آیا این رویه بعد از زمان علامه و امثال علامه هم جواب میده؟ این یه نکته. خب گذشتگان به عصر حضور امام علیه السلام نزدیک بودند یا حتی در عصر حضور بودند، فاصله ها کم، خیانت ها کمتر، حذف نمیدونم شواهد و قرائن و تصرفات اندک، ممکن بود یک راوی، یک فقیه براش در مورد یک حدیث چندین مؤلفه اطمینان آور جمع بشه. اما این دیگه برای زمان مثل علامه به بعد که قرن هشتم شروع میشه به این طرف، این دیگه مشکل جواب بده. قرائن از بین رفته، شلوغی هایی که به وجود آمده، گاهی استنباط ها که به تحقق پیوسته، دیگه به راحتی فقیه به قرائن قطعی نمیرسن. میدونی خب هر چه زمان میگذره بالاخره اشتباهات بیشتر میشه، دقت ها حتی اگر دقت هم زیاد باشه چون واسطه میخوره خطاها بیشتر میشه، این مشکل هست. این یه نکته. یه نکته دیگه دوستان اینه که کی گفته مثلا در گذشته ها صفات راوی اصلا مطرح نبوده، تقسیم روات مطرح نبوده و این که مثلا معیار همین صرف قرائن حافه بوده. ما قرائنی داریم که در گذشته ها شیخ مفید، شیخ طوسی، خود اینها به دو نوع روایت عمل می کردن، روایت موثق و روایت موثوق به، همون کاری که ما قبلا می کردیم. روایت بعضی وقتا رجالش موثقه، ولو قرینی که حال ما رو به یقین برساند یا به قرار برساند درش نیست، ولی روایتیست که سلسله سند کامل از اعیان شیعه همه نقل کردن. خب این عمل می کردن. چنان که اگر روایتی از ضعف سند برخوردار بود ولی قرائنی پیدا می کردن برش، عمل می کردن. ولو ممکن بود روایت راوی ضعیف باشه. به همین خاطر شما نگاه کنید، ما رجال مکتوبمون یعنی اسناد رجالی و متون رجالی مال قبل از علامه است. رجال کشی، رجال نجاشی، ابن غزالی، کتابهای رجالی شیخ طوسی، اینا مال قبل از علامه است دیگه. خب اگر روات مطرح نبوده، تقسیم روایت تو ذهن نبوده، اینا چیه پس؟ بله، تقسیم به چهار قسم نمیتونیم بگیم که در گذشته مطرح بوده. آن که در گذشته مطرح بوده، روایات تقسیم به دو قسمی شده، صحیح و غیر صحیح، به عبارت دیگه معتبر و غیر معتبر. این بوده روایات معتبر، روایاتی بود که حالا رجالش معتبر باشن یا موثوقون به باشه. روایت غیر معتبر روایتی بود که مشکل داشت، حالا یا سند نداشت اصلا، موثوقون به هم نبود، یا مثلا احتمال تقیه درش میرفت، میگذاشتن کنار. تقسیم ثنائی بود نه ربایی، ولی اینطور نبود که تقسیمی نباشه و اصلا مطرح نباشه. بنابراین در واقع میتونیم بگیم که مبنای بعد از علامه با قبل از علامه یک، هم اونا اگر خبر ثقه باشه عمل میکردن، بفرمایید، هم اینا، هم قدما اگر محفوف به قرینه بود عمل میکردن، هم امروزی ها. منتها اگر اختلاف هم باشه در صغراست که هست اختلاف هست. یکی پیدا میشه میگه تمام کتب اربعه احادیثش محفوف به قرائنه موجب یقین به صدوره، یک کسی میاد میگه نه، کتب اربعه از این وضعیت برخوردار نیست. خب دوستان، من حرف دو طرف رو براتون آوردم تو اون صفحه که حالا بخوام داوری کنیم. ببینید در حد یک داوری مختصر که بعد ببینم دوستانم چی دارن. ببینید، اون چه مسلمه از نظر موقعیت، چون یکی از سوالات ما، نمیدونم یادتون هست یا نه، در اون صفحه 311 و 312 اوائل بحث خبر واحد نزدیک به 100 صفحه قبل اوائل سال بود، یکی از سوالات این بود که این تقسیم علامه از موقعیت قوی برخورداره یا موقعیت قوی نداره بین علما، جایگاهش کجاست؟ اون چه مسلم دوستان، این تقسیم بین متأخرین، متأخرین معمولا از زمان محقق به بعد رو میگن متأخرین، چنانچه قبل از محقق رو میگن قدما، محقق هم بین متأخرین و قدماست. باز دو سه قرن که میان جلو از قرن دهم یازدهم به این طرف رو معمولا میگن متأخر المتأخرین، یه وقت اصطلاحیست که علما دارن. ببینید، اون چه مسلمه این تقسیم از یک موقعیت قوی بین متأخرین و متأخر المتأخرین برخورداره، اینو نمیشه انکار. هر کس هم شک داره یا علی این کتب فقهی باز کنه ببینه علمای ما این تقسیم رو پذیرفتن، میبینه، متوجه میشه. ولی یه چیز هست دوستان، و اون اینه که خب حالا پذیرفتن بزرگان این تقسیم رو، و بارم زیاد داره، یعنی ثمرم زیاد داره. آیا فی نفسه درسته یا نه؟ اینو دوست دارم انشاءالله عجله نمی کنید، یا فردا یا پس فردا، پس فردای درسی انشاءالله ما براتون عرض می کنیم که ما با تقسیم رباعی موافقیم و معتقدیم این تقسیم راه گشاست، ولی به گونه ای که علامه فرموده موافق نیستیم. یعنی در واقع یه نظر سومی در مسئله پیدا میشه بین اونی که میگفت این سقیفه بنی ساعد است و سقیفه دوم است، و بین اونی که میخواد دفاع کنه به همین قالبی که داره، یه نظرم بالاخره نظر دیگه به نظر میرسه که ما تقسیم رباعی رو قبول کنیم، و البته با اون ساختاری که تا حالا پیش اومدیم شکلش بدیم، اصل تقسیم به چهار قسط قبول، ولی به اون شکل نه. اینم فراموش نکنید دوستان، ما یه تنبیهی داریم که الان شروع میکنیم، تنبیه چهارم، که یادتون باشه یکی از محورهای همون یازدهگانه بود که قبلا سوال داده بودیم، این بود که در خصوص کتب اربعه آیا میتونیم قائل به قطعی و صدور بودن اینا بشیم یا نه. بحث قبلی که اشاره کردیم کل کتب، صاحب وسائل میگفت این 96 تا، حالا نه بگیم فقط خصوص کتب چهارگانه، چون میدونید بعضیا اندیشهشون اینه که این چهار کتاب محمدون ثلاث، این چهار کتاب رو روایاتی نوشتن که قطعی و صدور بوده، حتی گاهی اسنادی هم که میارن این اسناد لازم نیست بیارن، یعنی جناب کلینی به خود اون راوی اول دسترسی داشته، به راوی اول که از امام نقل میکنه، کتابش پیش کلینی بوده، پیش شیخ طوسی بوده، پیش صدوق بوده، منتها چون اینا میخواستن بگن کتاب از چه راهی به دست ما رسیده، میگفتن فلانی از فلانی از فلانی، البته این وسط بعضی هاشون ضعیف بودن. خب اما حالا یه کسی ضعیف باشه ولی کتاب یه نفر رو، حالا شما به من مثلا بگید آقا این کتاب کافی میدونی از کجا دست من رسیده؟ این ارث پدرم هست، پدرم از دست صاحب جواهر گرفته این کتاب رو، صاحب جواهرم از دست یه نفر که نمیدونم کیه، اونم از مجلسی، اونم از کی، برسونه به کلینی. خب این خیلی جالب، آدم میگه این کتاب اصلا چجور شد که دست من رسید. قدیم خب دوستان این مهم بوده، امروز میگن رفتی نمایشگاه خریدی تمام شد رفت. خب وقت که اینجور نبود که، کتابهای نسخه برداری میشد و این مهم بود مثلا کتاب به چه وسیله، صرف تیمون و تبرک هم نبود، یه قراری می آورد که مثلا این کتاب هیچ دست نخورده. بعضی میخوام بگن اینا اینجوری بوده، اینا به اون اصول 400 گانه دست داشتن، ولذا اگر خود اون صاحب اصل آدم موثقی باشه، امام هم که امامه تمام. حالا این وسط ها میخواد ضعیف باشه میخواد قوی باشه، این بحث دوستان مهمه. اگر ما اینجوری حرف بزنیم شاید تقسیم علامه رنگ خودش رو از دست بده و اون تأثیر خودش رو نذاره، ولی اگر در این قضیه شک کنیم برامون ثابت نشه و احتمال بدیم اینها واقعا کتاب ها رو نداشتن یا همه رو نداشتن، از این واسطه ها میگرفتن، قهرن تقسیم جناب علامه جایگاه واقعی خودش رو پیدا میکنه. لذا بذارید دوستان من تنبیه چهارم رو که راجع به همین بحثه مطرح کنم، بعد برمیگردیم تقسیم علامه رو یه نیم نگاهی بهش میکنیم. البته عرض کردم من جلوتر نظرم رو دادم که ما در نهایت خواهیم گفت که تقسیم جناب علامه رباعی بودنش درسته، اما باید به گونه دیگه‌ای تقسیم صورت بگیره. حالا با این صحبت ها میریم سراغ تنبیه چهارم. آیه شاه شبهه
این هست که فقه شیعه حاشیه به قرآن سنت یا درایه علوم حدیث شیعه، همین اصطلاحاتش رو در سلندی رو ترجمه گرفته،
بتاجی شوبی کرد خیلی مناسبه که من اطلاعات که اونا تحقیق کردن و استفاده کردن چه اصطلاحی که ما حتما مرتب و ضعیف و حسن و صحیح که اونا گفتن ما به کار ببریم. این عبارت اونا که ما استفاده میکنم این شبهه هی تقویت میشه، میگن شیعه خودشون درایه نداشتن اومدن مال ما گرفتن یکم عوض کردن، اونا بیان خودمون تحقیق کنن.
حالا اون که اون به بحث ما الان
همین شبهه رو دارن در موردشون، اینشون هم از اهل سنت گرفت، اینشون تقسیم
نه ببینید این تقسیم جناب علامه که اخباری رو عصبانی کرده صرف این نیست که چرا اصطلاح رو از اونا گرفتی، که اگر ایشون به جای این اصطلاح مثلا به جای صحیح میگو معتبر، به جای موثق و حسن حالا یه چیز دیگه میگو، بله اینجور نبود که اینا راضی بشن. بله اینا یک اشکال دیگه به علامه دارن که من اصلا واردش نشدم، میگن علامه در به در میگرده دنبال اصطلاح سنی‌ها، چون ایشون تو اصولش هم متهمه، آخر ایشون کتاب اصولش هم همین اشکال برش گرفتن در مبادل اصولش که ایشون اومده اصطلاح رو از اهل سنت گرفته. ولی این بهتون میگم اگر جناب علامه اصطلاحش رو هم اصلاح میکرد بنا نبود که اخباری ها راضی بشن، اخباری ها رو این تقسیم اصلا ناراحت هم، اصطلاح هم عوض کنه ناراحت هم. حالا حرف خیلی میشه اگه من بخوام برم، اینم بهتون بگم اینم بیشتر از علامه اینا عصبانی نیستن، انشاءالله در یکی دو روز آینده عرض میکنیم. بعد از علامه آخر خیلی ها اومدن دیگه، مثلا خود علامه بنده خدا اخباری که چهار قسم میکنه صحیحش رو قبول میکنه، موثقش رو هم گاهی قبول میکنه، حسنش رو گاهی قبول میکنه، فقط ضعیفشه که مطلقا رد میکنه. این قضیه افتاد دست اردبیلی، محقق اردبیلی مال قرن دهمه، محقق اردبیلی آمد این اصطلاح رو گرفت و سخت به کار برد، بعد دو تا شاگرد تربیت کرد اردبیلی، یکی صاحب معالم، یکی سید محمد سید شمس الدین صاحب مدارک. این دو تا شاگرد مطرح خوششانس، خوششانس هم تو کتاباشون مطرح شد در مجامع علمی، اینها اومدن فقط بین اخبار صحیح اعلایی، حالا گاهی صحیح گاهی صحیح اعلایی، صحیح رو حالا میگیم پذیرفتن. یکیشون اومد منتقل جمان رو نوشت که جدا کنه بین اخبار صحیح غیر صحیح و فقط صحیح صاحب معالم. اون یکی صاحب مدارک تو مدارک و تو نهایت المرامش فقط صحیح، یعنی حالا آمار دادم من در نوشتای فردا پس فردا، یعنی یه دفعه اخباری ها دیدن داره تراث شیعه هیچی اینجور داره حراج میشه. یعنی اگه ما با این نگاه بخوایم نگاه کنیم، مثلا از 30,000 حدیث شاید بالای 25,000 حدیثش از بین بره. اینا دیدن اینجوری که نشد، لذا این عصبانیت. بعد دیدن کی بانی این قضیه بود؟ علامه حلی، یعنی کاسه کوزه سر به نظر من اگر این اردبیلی اون کارو نکرده بود، اون شهرت شکنی نکرده بود و اون دوتا شاگرد، شاگرد البته فاضل و متتبع اونا بحثی و متزله، اون شاید مثلا من بنده تعبیر افراط میکنم، اون راه افراط نرفته بودن، اونا اینقدر عصبانی نمیشدن. لذا دوستان اینا، حالا اینا بهتون گفتم ببینید پشت قضیه چیه، هم تو ما عصبانیت اخباری ها رو میبینیم، بعد یه حرفایی هم بزنیم و رفتش بدیم نمیدونم به مغرب و به غرب و به یه چیزایی که بعضی از بزرگان ما متاسفانه دارن، اینا اینجوری دیدن. خلاصه به هر حال حالا علل حساب به شما بگم، اگر علامه اصطلاحش رو هم اصلاح میکرد بنا نبود اخباری ها با اون کاری که اینا کردن راضی بشن. میدونی بعضی وقتا کارم از یه نفر شروع میشه، شروعش اختیاریه ولی دیگه استنتاجاتی دست خود طرف هم نیست، علامه هیچ وقت خبر موثق رو رد نمی کرد. البته این هیچ وقت که میگم، اگر دقیق بخوام بگم خیلی وقت ها، حالا یه کمی چرا بعضی جاهام داریم رد کرده. شهیدم دیده باشید، شهیدینم تو لمعه بعضی وقتا گیر میده که آقا این سکونی عامیه، خب عامی باشه ولی صغه است. اما بعضی وقتا میگه خب باشه این چون صغه است قبول دارم، یعنی مبنای روشنی نیست ولی غلبه بر قبول بوده. اما به دست صاحب معالم و سید محمد که میرسه اینجوری میشه. بگذارم حالا، البته شاید مثلا کس بیتونه خودش اصطلاح، ولی یه چیز بهتون میگم، اگر یه اصطلاح خوبی یه ادعا آوردن دیدیم خیلی اصطلاح خوبیه، چه اشکال داره استفاده کنه؟ خب اون تبعات رو باید ما دیگه با دیگران دقت کنن دیگه. نمی فهمم یعنی چه این
مفاهیم ذات و تشکیل، یعنی تشکیل در حدیت هر که حجتی رو جد نیست دیگه. ما در اخبار مشترک در مقام بررسی تک تک اخبار و اخبار اخبار بکتش متوجه رو حجت بودن و یا حجت نبودن.
خب
اگه ما حجیت رو مفاهیم تشکیل ندونیم،
اون تنبیه پنجمه. تنبیه پنجم اینه که میدونید خبر اگه ضعیف شد که دیگه بحث نداره، حجت نیست. اگر هم اون بحث صحیح شد بحث نداره، میاد بین ثقه و چی حسن، این دوتاست که محل بحث. اصلا ما یه تنبیه برای این گذاشتیم، انشاءالله فردای بحث میرسیم. این اگه سوالتون اینه، منظور از این که این خب بسیار این تنبیه پنجم مال همینه و انشاءالله بحث بعدیمون هست. اجازه بدید دوستان بحث بعدی رو وارد بشیم، زمینه مطالعه برای فرداتون. ببینید بحث بعدی، البته بهتون عرض بکنم برخلاف بحثای گذشته، یه بحث صرفا رجالی و حدیثیه. به همین خاطر از ما انتظار نداشته باشید که من مستوفا بتونم براتون بحث کنم، ولی در حدی که اصل مسئله یک، موقعیت دو، و البته یک حرفای از دو طرف، و اون اینه که آیا کتب معروف شیعه به ویژه کتاب چهارگانه، کتاب محمدون ثلاث، آیا این کتب اربعه اخبارش قطعیه؟ اگر اخبارش قطعی باشه، از محل بحث ما که حجیت یا عدم حجیت خبر واحد باشه، از محل بحث خارجه. نمیدونم چقدر رسائل تو ذهنتونه، صاحب رسائل نقل میکرد از بعضی از علما، در ذهنم هست فاضل تونی صاحب وافیه، که ایشون گفته بود اخبار کتب اربعه از محل بحث خارجه و اخبار آحاد که بحث میکنیم ما رو غیر کتب اربعه هست. خب این یه نظر. یا نه، اخبار آحادی که ما بحث میکنیم، حالا میگیم معتبره یا معتبر نیست، گسترش کتب اربعه رو هم میگیره. خب بحث مهمیه و یکی از اون سوالات 11 گانه بود که اون روزای اول در ما وعدهشو دادیم بحث کنیم. دوستان در مسئله خلاصه میگم، بناس اینا رو دیگه مطالعه کنید، دو نظر عمده هست، دو نظری که در بحث قبلم باش آشنا شدید. خب الان از شما سوال میکنم، از صاحب وسائل بپرسیم چی میگه؟ ایشون میگه کتب اربعه که هیچی، اون 96 تا کتاب و غیر ذالکم که من گفتم روایاتش قطعیه، خصال صدوق جزء کتب اربعه که نیست. مستطرفات سرائر جزء کتب اربعه که نیست. مقنعه مفید جزء کتب اربعه که نیست. روایاتش معتبره. من دوستان فکر میکنم اگر اختیار رو دست میرزای نوری بدیم که اومد مستدرک الوسائل نوش از خود وسائل بیشتر شد، اون که دیگه مشخصی چی خواهد بود. خب این یه نظر. برای خودشون هم دوستان دلیل دارن، حتی نظرها رو احترام بگذاریم، ممکنه قبول نداشته باشیم. صاحب وسائل، خب اون فواید، دوستان یک کتاب مثل وسائل خوب نیست آدم یه عمر استفاده کنه، مثلا نکاتش، اون چند تا فایده ای که داره، 12 تا فایده اگر اشتباه نکنم آخر داره، اینا رو حتما ببینید. در مقابل خب کیا داریم در مقابل؟ مشهور. یه نمونهش آقای خویی است که من چون ایشون بیشتر این رابطه وارد شده، ایشون میگه آقا تا این ساعت برای ما اعتبار کتب اربعه ثابت نشده، به طوری که وقتی یه حدیث تو کافیه، ایشون حتی میگه استاد ما میفرمود اگر کسی در روایات کافی خدش کنه کار عجزه است، عاجز که شد تو همه چی نمیتونه کاری بکنه. خب یه نائینی میده، اخباری که نیست، نائینی اصولی محضه، اما در عین حال و یک مثل آقای نائینی اینجور میگه، ولی شاگرد فاضل میگه نه. ما البته بهتون بگم در فقه اگر به خود رویه معمول فقها همینه که ما ازش تعبیر میکنیم به مکتب سند، یعنی مکتبی که اصالتو به سند میده. انشاءالله یک تذکر کوچولو داره فردا عرض میکنم. فردا اگر میخواد پیش مطالعه کنید، منم چیزی پیدا بکنید یا نکنید، راجع به اعتبار یا عدم اعتبار خبر حسن و ثقه، صحیح رو کار نداریم، ضعیف رو هم، این وسط این دوتا یه پیش مطالعه بکنه.